همون شنبه است. شنیدن صحبت‌های من یه سری ها همچین عذاب وجدان گرفتن، دلیلش هم اینه که هنوز دارم میگن از شنبه شروع میکنم، حالا این شنبه، شنبه هفته بعد، شنبه اول ماه، شنبه اول سال. امروز قرار در رابطه با اهمال کاری باهاتون صحبت کنیم، همون کارایی که همیشه عقب میافته. به اتفاق سرکار خانم دکتر دنیز فردی، عضو سازمان نظام روانشناسی و پژوهشگر. مریم یوسفی پور تهیه کننده، مهفام پرتو صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان با افتخار و احترام همراه شما. پرسش از شما، پاسخ از ما، خشت اول پاسخ می‌دهد. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز. خوشحالم از این که همراه هستید با برنامه خودتون خشت اول. همونطور که عرض کردم میزبان سرکار خانم دکتر فردی هستیم. خانم دکتر خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خیلی متشکرم از این که بنده رو دعوت کردید.
خانم دکتر این شنبه معروفه کی قراره بیاد؟
تقریبا میتونیم بگیم هیچ وقت.
هیچ وقت. چرا واقعا خیلی از کارا رو همش میندازیم عقب؟
خب برای پاسخ دادن به این سوال ما جوابهای خیلی زیادی داریم. یکی این که میتونیم بگیم که یک مکانیزم روانیه. یعنی چی مکانیزم روانیه؟ به فرض مثال، مثلا ما وقتی که بچه بودیم یا بچه هامون وقتی بهشون میگیم که بشین سر درست، درس بخون، برمیگرده میگه که بذار این فیلممو ببینم، بذار این غذا رو بخورم. بعد جالبه هرچی تکالیف بچه‌ها بیشتر، انگار که بیشتر علاقه دارن عقب بندازن، یا هرچی اون مسئولیت سخت‌تره، انگار که بیشتر دنبال این هستم که حالا بذار فردا شروع میکنم. این یه نوع مکانیزم روانی میتونه باشه که هر چیزی که باعث استراب منه، من میخوام حذفش کنم یا میخوام بندازمش عقب. گاهی فکر میکنم من از پس این کاری که به من دادن بر نمیام، بنابراین چون از پس این کار بر نمیام دلیل تراشی میکنم و عقب میندازم. مثلا میگم که این رژیم غذاییه از فردا شروع میکنم چون امروز قراره من برم مهمونی، یا امروز یه غذای خوشمزه درست کردم و پس فردا شروع میکنم.
بله.
خب احساس میکنم که من نمیتونم در مقابل این غذا جلوی خودم رو بگیرم.
درسته.
چون نمیتونم جلوی خودم بگیرم، بنابراین میندازمش عقب. این میتونه یه مورد باشه.
خب
مورد بعدی برنامه ریزیه، یعنی این که من اولویت بندی کنم کارهایی که قراره انجام بدم. یعنی چه اولویت بندی کنم؟
چی؟
ببینید، ما یک برنامه ریزی داریم که بهش میگیم برنامه ریزی کوتاه مدت و برنامه ریزی بلند مدت. برنامه ریزی کوتاه مدت یعنی برنامه‌ای که من برای یک ساعت دیگه‌ام، یک روز دیگه یا یک هفته دیگه دارم می‌ریزم و قرار است پاسخی که می‌گیرم خب خیلی سریع اتفاق بیفته.
خب
ولی یه وقتایی من برنامه ریزی بلند مدت دارم، یعنی اینکه من می‌خوام مثلا فلان مدرک زبانمو بگیرم، بنابراین من باید شروع کنم به زبان خوندن.
بله.
حالا وقتی من نمیتونم بین برنامه زمان‌بندی که دارم تفکیک قائل بشم، این مشکل پیش میاد و همه اینها با یک ترافیک عجیبی به من هجوم میاره. یعنی این که من برای فردا باید همزمان برم خونه خالم بهشون سر بزنم و قرار زبانم بخونم، خب حالا باید چیکار کنم؟ میرم خونه خاله، یا اصلا میگم که ولش کن خونه خاله بره کنار، من بشینم از امروز زبانمو بخونم. ما برای اینکه بتونیم پاسخ درست به برنامه هامون بدیم، یا به اصطلاح اون شنبه‌ای که میخوایم از راه برسه رو بتونیم بالاخره بعد از مدت‌ها ببینیم این شنبه رو، بهتره که یه برنامه ریزی درستی داشته باشیم، در کنارش اولویت بندی درستی داشته باشیم.
بله. خانم دکتر این بحثی هم که حالا شما فرمودید برمیگرده به اینکه ما شاید خیلی وقتا تو مواقعی که خیلی فشار روانی رومونه ترجیح میدیم هر کاری انجام بدیم جز اون کاری که اولویتمون باید باشه. مثلا شب یه امتحان اصلا اولویت درس نیست، یا وقتی که میخوایم رژیم غذایی بگیریم انقدر که برای ما این غذا خوردن خوشاینده همش عقب میندازیم. این شاید برمیگرده به همین که خیلی وقتا سخت از پس کارایی که باید برمیاییم. درسته؟
بله. همینطور که خدمتون عرض کردم یک مکانیزم دفاعی روانیه، یعنی اینکه این چیزی که باعث استراب من میشه من میخوام حذفش کنم.
بله.
خب وقتی شب امتحان من میخوام درس بخونم و فکر کنید که تو طول سال من درس نخوندم، روان من اطلاع داره که من قراره یک حجم زیادی از درس رو امشب شروع کنم بخونم و تقریبا میدونم که ممکنه از پسش بر نیام. بنابراین میام توجیه میکنم، میگم درس خوندن شب امتحان چه فایده داره، یا بذار اول این فیلمو ببینم استرابم کم بشه، یا بهتر اصلا شب امتحان استراحت کنم. دلیل تراشی میکنم تا اون مانعی که یا اون مسائلی که باعث استراب من میشه حذفش کنم، بدون اینکه اصلا خودم مطلع بشم که من دارم همچین کاری رو انجام میدم.
بله. بعد الان تکنیک چیه دقیقا؟ من چطور به خودم اون انرژی رو بدم؟
خب اولی موردی که مطرح کردیم اینه که بخوایم زمان بندی کنیم که چه کارهایی رو من قراره که سریع پاسخ بگیرم، این برنامه ریزی کوتاه مدت منه، و چه کارهایی مربوط به آینده من، یک ماه یا یک سال آینده منه. در مورد این صحبت میکنیم و برنامه هامون رو مکتوب میکنیم. دومین مسئله اینه که ما حتما اولویت بندی کنیم، یعنی اینکه چه کاری ضرورت داره که من امروز انجامش بدم. مثلا بعضی از خانوم ها ناراحتیشون از اینه که من دوست دارم خونه تمیزی داشته باشم و هر روزم با خودم قرار میذارم که امروز اتاقم رو تمیز کنم.
بله.
ولی مدت هاست که موفق نشدم این کار رو انجام بدم. من سوالم ازشون اینه که خب تو اون روزی که شما قرار بود اتاقتو تمیز کنی چه کار دیگه ای انجام دادی؟ کارهایی که انجام دادی رو بهم بگو. برمیگرده میگه خب من یه ماه دیگه عروسی دعوتم رفتم خرید کردم.
خب
یه سریالی داشتم که بعد میدیدم نشستم اینا رو دیدم. بعد آشپزی هم کردم. ببینید کارها رو انجام داده ولی اولویت بندی نداشته، یعنی نتونسته تصمیم بگیره که تمیز کردن اتاق من اولویت داره به خرید کردن من بیرون.
بله بله.
وقتی من نمیتونم این اولویت بندی رو انجام بدم، با حجم زیادی از کارها روبرو میشم و اون کاری که به نظرم راحت تره رو انتخاب میکنم و اول انجامش میدم.
درسته. بعد این خانم دکتر خیلی وقتا باعث میشه، مثلا آخه خود افراد در رابطه با این موضوع انقدر درایت دارم، مثلا نظرم حتی راجبش میدن، به طرف میگه چرا این کار رو انجام ندادی، میگه ببین میدونم خیلی این کار فوریه ها حتما باید زود انجام بشه، نمیدونم چرا اصلا حسش نمیاد.
اصولا با استرابم این حرفو، یعنی ما استرس رو تو کلامشون متوجه بله. میشیم. یه بحثی داریم که ما میگیم میل و وجدان وقتی با همدیگه درگیر میشن استراب شکل میگیره. یعنی چی؟ یعنی میل من میخواد که من این کار رو انجام بدم ولی اون وجدان آن من اجازه انجام این کار رو نمیده، میگه حالا برو یه کار دیگه یا انجام بده، و این دوتا به جون هم میفتن. یا برعکس، میل من میخواد که یه غذای حسابی بخورم ولی وجدان من داره میگه که بابا وزنت رفته بالا، نباید این غذا رو بخوری. اینا با هم دیگه درگیر میشن و برای اینکه این انسجام روانی من حفظ بشه دلیل تراشی اتفاق میفته. من شروع میکنم دلیل، یعنی نمیتونم این تعارض رو بسنجم. بله. میگم حسشو ندارم.
درسته.
میگم فعلا حالا از شنبه دیگه انجام میدم، فعلا دست نگه دار.
بله.
از مکانیزم دلیل تراشی دارم استفاده
میکنم. میگم خانم دکتر خیلی از شنوندهامون مثل صدا بردارمون که الان دستش رو زد رو پیشونی، شاید همچین حالتی الان براشون ایجاد شده باشه، یعنی احساس همزادپنداری نسبت به صحبت‌های شما داشته باشن. به نظرم الان به خودشون جواب بدن که از شنبه شروع کنم یا نکنم. این اراده هست که برای شما به وجود میاد.
نمیشه گاهی راه سخت و ساده برگشت، میشه اما به خدا با مرکب اراده برگشت. نگو بنبسته، ببین هنوز یه راهی مونده باقی، توی آینه های بارونی نگاهی مونده باقی. اگه زردی مثل پاییز میتونی بهاری باشی، واسه برکشیدن از خود عین بیقراری باشی، تو بساط خود پرستی جز بلا پیدا نمیشه، برکه اسیر و تنها راهی دریا نمیشه.
بسیار خوب، این ترانم تقدیم همه اونایی که عزمشون رو جزم کردن این شنبه همون شنبه معروف زندگیشون باشه. حالا خانم دکتر بریم سراغ این که این شنبه وقتی میخواد از راه برسه انگاری یه عده تو فضای خانواده باید مشوق ما باشن. ما خیلی وقتا یه کارایی میخوایم انجام بدیم، میبینیم بقیه هم تحت تاثیر مثلا اون عقب انداختن کارای ما رو تشویق میکنن. مثلا من ممکنه بگم خب از شنبه میرم ورزش، خواهرم هم بگه آره بابا حوصله داری همون از شنبه برو ورزش، یا مثلا بگم از شنبه میخوام برای کنکور درس بخونم، دختر خالم بگه بابا چه وقتی داری از شنبه، حالا شروع کن. باشه همون شنبه معروف. این اطرافیان هم خیلی وقت میتونه تاثیر داشته باشه.
بله ببینید، ما یه سری کارامون شخصیه، خصوصیه. خصوصی یعنی چی؟ یعنی نه اینکه بگیم رازا، ولی مربوط به شخص خود من میشه. ورزش کردن من مربوط به من میشه. اگر ورزش کردن من تأثیری تو زندگی اطرافیان داره، یعنی اینکه مثلا من خواهرم یک ساعت اومده مهمانی خونه من، بعد از راه دورم اومده، من باید بشینم خب ببینمشون یا باهاشون صحبت کنم، این کارو انجام نمیدم ولی میگم ببخشید من نمیتونم تو رو ببینم، من میخوام برم ورزشمو انجام بدم. بله. خب خواهر حق داره اونجا یه اعتراضی کنه، بگه حالا بذار از یک ساعت دیگه یا از فردا یا از شنبه.
بله.
ولی وقتی کاری که کاملا مربوط به شخص منه و واقعا مشکلی تو رفتار یا کارهای اطرافیان من ایجاد نمیکنه، چرا من باید نظر اونها رو بپرسم؟
بله.
این مهمه. دومی مسئله اینه که بعضی وقتا اطرافیان نیتشون کمک کردن به ماست، یعنی اینکه میدونه من به خاطر اضافه وزنم یا کارهای نکردم خیلی ناراحتم، خیلی به خاطر همین فکر میکنه که خب حالا اگه بگه که نگران نباش دیر نمیشه داره به من کمک میکنه.
بله.
ولی یادمون نره اون سویچ اون ماشینی که قراره را بیفته دست منه، دست کس دیگه ای نیستش و من باید این کار رو انجام بدم. ضمن اینکه خانم امجدیان،
بله،
غیر از این مسئله ای که هستش، ما باید بیایم یک برنامه‌ای بنویسیم و هر وقت ما با تعداد زیادی از برنامه‌ها مواجه هستیم احساس ناتوانی می‌کنیم. یعنی اگر من برنامه بریزم، شاید برای شما همین اتفاق افتاده یا خانوما و آقایون شاغل، که مثلا شنبه با خودم میگم که وای این هفته حداقل 20 جا باید برم، 10 جا باید تدریس کنم، 5 جا باید این کارو کنم، احساس میکنم در مقابل این همه فعالیتی که میخوام انجام بدم ناتوانم. ولی اگه بیام اینا رو خوردش کنم، مثلا بگم که من برای یک شنبه قراره این کار و این کار رو انجام بدم،
بله،
احساس توانایی میکنم. بنابراین ما برای حل مسئله هم همیشه اینو میگیم، از کل به جز برسیم و حالا رو جزئیات بیایم برنامه ریزی کنیم.
بسیار عالی. بعد خانم دکتر، این که مثلا شما میگید از کل به جز بریم رو جزئیات برنامه ریزی کنیم، شاید نگاه ما خیلی وقتا این باشه خب این کارهای کوچیک کوچیک به چه کار زندگیمون میاد؟ مثلا من از شنبه حالا شروع کنم زبان بخونم، یا از شنبه شروع کنم مثلا تستای ریاضی بزنم. این کوچیک کوچیکا جمع میشه یه اتفاق بزرگ دیگه، درسته؟ ما هنوز این نگرشو خیلی همون نداریم.
بله ببینید، وقتی من با خودم فکر میکنم که من حتما باید برم فلان مدرک زبانو بگیرم، به کارم خیلی میاد، خب من خودم رو دارم روبرو میکنم با یک مسیر خیلی طولانی و فکر میکنم که ای وای من 3 سال 4 سال باید بخونم و مگه من اصلا پسش برمیام. ولی زمانی که مثل مدرسه رفتن، موقعی که من میرم سر صندلی کلاس اول میشینم، اون لحظه درسته که یه برنامه طولانی مدت دارم و با خودم فکر میکنم قراره که مثلا من فلان کاره بشم، یا مثلا پزشک بشم یا مهندس بشم، ولی با خودم فکر نمیکنم که من قراره از کلاس اول یهو شیرجه بزنم برم دانشگاه. اون لحظه با خودم فکر میکنم که بذار امسالو تمومش کنم و با بهترین نمره به پایان سال برسم. یا بعضی وقتا حتی به جزئیات بیشتری یا بیشتر خوردش میکنم، میگم بله، این ترمو تمومش کنم، این کتابو خوب یاد بگیرم. وقتی این مدلی تمرکز میکنم عمل کردم میره بالا. در مورد زبانم همینو میتونیم بگیم که مثلا من این ترمو تموم کنم که یه پله دیگه ای بردارم برم به پله دوم برسم. یا در مورد رژیم غذایی وقتی فکر میکنم من قراره 30 کیلو وزن کم کنم، خب دارم به خودم یه مسئله خیلی سنگین رو میگم که یعنی تو باید خیلی تاب‌آوری زیاد باشه. و اون فردی که میخواد 30 کیلو کم کنه با خودش فکر میکنه یعنی من 2 سال هیچی نخورم، هیچ لذتی از خوردن نبرم، ولی وقتی به این فکر میکنم که نه، من تو 6 ماه باید 5 کیلو کم کنم یا تو 1 ماه باید 2 کیلو کم کنم، این قابل باوره و وقتی باور من شک میگیره عملکرد منم بهتر میشه.
خب دکتر خاطرم از توی مقاله خونده بودم که باطلاق واقعی زندگی زمانیه که خود فعلیت اون خودی که میتونست بشه و نشده رو ملاقات میکنه. یعنی من میتونستم با همین کارهای کوچیک برسم به جایگاه خوب، ولی خودم اهمال کاری کردم. این اهمال کاری خیلی وقت کار دستمون میداره.
بله، ببینید وقتی که من کاری رو انجام نمیدم، یعنی باید انجام بدم و از ضروریت های زندگی من انجامش نمیدم، نتیجه‌ای که دارم میگیرم چیه؟ احساس ناتوانی میکنم. مثلا افرادی که ما توی دانش آموزها میبینیم قبول میشن، حتی ممکنه با یک نمره ایدئال نه، ولی قبول میشن، تو سالهای بعد پیشرفت بهتری دارن تا دانش آموزایی که تجدید میارن. وقتی تجدید میشن احساس میکنن که ناتوانن و اون هوش لازمو ندارن برای ادامه تحصیل. یعنی خود مرتب شکست خوردن باعث میشه که من اعتماد به نفسم بیاد بالا. حالا چه زمانی من واقعا احساس شکست میکنم؟ زمانی که من تلاش نکرده باشم. گاهی من تلاش میکنم، به فرض مثال من میخوام بیام خونه مادرم، سوار ماشین میشم و به سمت خونه مادر میرم. بله. که میخوام مثلا بعد از مدت ها مادر ببینم، سر راه ماشین من لاستیکش منفجر میشه یا پنچر میشه. خب من عذاب وجدان ندارم، ناراحت نیستم، چون من کارمو انجام دادم ولی به هر دلیلی نشده.
بله.
ولی زمانی که من واقعا اصلا بلند نشدم، از خونه بیرون نرفتم و هیچ کاری هم انجام ندادم، اون موقع احساس شکست میکنم. احساس میکنم که من اصلا قدمی بر نداشتم که بخوام طعم پیروزی رو بچشم یا نچشم. شکست زمانی تلخه که من تلاشی بابتش نکرده باشم.
چقدر جالب به واژه شکست اشاره کردین خانم دکتر. بعضی از شکست‌ها ماها رو بدجوری زمین میزنن و انگار دیگه تاب بلند شدن نداریم. چطور از پس همه شکستامون به اون موفقیت فکر کنیم؟ شاید شروع نکردن کارامون از شنبه دلیلش همین شکستامون باشه.
این ترسه. من به خاطر اینکه ترس از این دارم که نمیتونم شکست رو تجربه کنم، بنابراین اصلا شروع نمی کنم این کارو.
بله.
یعنی مثلا بارها شده که من به یه خانومی میگم که شما چرا رژیم نمیگیری، چرا ورزش نمیکنی؟ میگه ببین من خودم میدونم که اهل ورزش کردن نیستم، الکی هم نمیخوام تو دهن مردم بندازم، بذار همینطوری منو چاق ببینن. یعنی ایشون ترس از این داره که من اصلا ممکنه شکست بخورم، پس چون نمیخوام شکست رو تجربه کنم پس کاری هم شروع نمی کنم.
بله.
ولی واقعیت اینه خانم امجدیان، اگر من تلاش کنم و شکست بخورم، با شکست میتونم راحت تر کنار بیام
و این کنار اومدنه شاید واقعا کمک حال زندگی من باشه.
بله. بعد با خودم فکر میکنم خب من اینجا تلاش کردم، شکست خوردم، حالا میام میسنجم چه عواملی باعث شکست من شد، کدوم رفتاری رو انجام ندادم که باید انجام بدم و چه کاری رو نباید انجام میدادم و انجام دادم.
اینکه خیلی وقت شکستمون رو میندازیم گردن دیگران همین اهمال کاری از خودمون نتونستیم از پسش بر بیاییم، دنبال مقصر میگردیم.
بله. زمانی که من نمیخوام مسئولیت کارهامو به دوشم بگیرم. ببینید، من خانومی به من دیروز مراجعه کرده بود، خیلی حرفشون جالب بودش، یک تعارضی در روان ایشون به وجود اومده بود.
خب.
خودشون دوست نداشتن مهمونی برن، یعنی حالا به واسطه بیماری که داشتن منزوی شده بودن.
بله.
ولی از اونجایی که نمیخواست مسئولیت رفتارشو بپذیره، مرتب تاکید میکرد که همسر من اهل مهمونی رفتن نیست، همسر من از رفت آمد بدش میاد. در واقع وقتی صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که اصلا همسر این بنده خدا ناراحت از این که رفت آمدی وجود نداره.
بله.
ولی خانم نمیخواد بپذیره که ایشون این مشکل رو داره. بنابراین من چون نمیخوام مسئولیت رفتارم رو قبول کنم، ترجیح میدم که این رفتار رو بندازم گردن یکی دیگه و ایشون رو مسئول رفتار اشتباه خودم بکنم.
میگن آینه چون نقش تو بنمود راست، خود شکن. آینه شکستن خطاست. به خودمون بیایم، لحظاتی نفسی تازه کنیم، مجدد همراهتون هستیم.
باید ببینم که چرا برای من برنده برنده بودن سرم دوام میشه، حال رابطه‌مونم خوب نیست، اما تیپ زده مثلا داره میره سر کارش، من اونجا بهش دعای خیر کنم، با اینکه دو ساعت قبل خیلی دستش عصبانی بودم، خیلی سخته.
سخته.
اما اگر آگاه باشی، آدمی که ظاهرا میخواد روابطش رو حفظ کنه که عزیزم مبارک باشه، وای چقدر خوب، خیلی خوشحال شدم، اما در درونش به قول شما
داره. آدمو بیشتر اذیت.
بیا فکر کنیم ببینیم که این آدم چرا نمیتونه دعای خیر واقعی. بسیار زیاد دیدم آدمهایی که رو قله های موفقیتن و حال خیلی
و حال خیلی
و حال خیلی بدی دارن.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
با خانم دکتر فردی که در رابطه با حال بدی ها و شکست ها صحبت کردیم، گریزی هم زدیم به صحبت های سرکار خانم دکتر مریم آقایی پور از روانشناسان برنامه خشت اول که پیشتر از این مهمان ما بودند. خانم دکتر، حالا بریم سراغ برنامه ریزیه. خیلی مهمه اصولی باشه، من پایبنده به برنامه هم باشم و عملیش کنم.
بله. خب ما برای اینکه بتونیم برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم، یه سلسله مراتبی رو باید انجام بدیم. یکی اینکه برنامه‌هاتون رو مکتوب کنی، یعنی غیر از اینکه تو فکرتون هست اون برنامه رو ورق بیارید که من قراره چه کارهایی انجام بدم، و یه جدولی بکشیم، برنامه کوتاه مدت و بلند مدت. برنامه‌ی کوتاه مدتمون رو بنویسیم و یادمون باشه که ما زمان باید بذاریم برای انجام این کارها.
بله.
یعنی دیگه از این شنبه قراره همه کارها رو انجام بدم، نه، من از 2 ساعت دیگه شروع میکنم اون کتاب، یا اصلا میرم به سمت این که اون کتاب مورد نظرم رو بخرم. حتی ممکنه که من نخوام بخونم فعلا، ولی میرم میخرمش. خب بعد از این که این کتاب رو خریدم، از فرداش من شروع میکنم 2 صفحه از این کتاب رو میخونم. یه مسئله اینه. مسئله دوم اینه که ما تشویق کنیم خودمونو.
خانم دکتر، تو مسئله قبلی من این سوال طرح کنم.
بله.
که مثلا من میگم 2 صفحه، اگه اون کتاب برام جذابیت داشت، همینطوری یه دفعه ادامه دادم شد 20 صفحه، ممکنه من مثلا زده بشم نسبت
نه بنش. ایرادی نداره، ولی ما یه قراردادی با خودمون میبندیم که زیر اون 2 صفحه نباشه، ولی از خودمونم انتظار یک رفتارهای عجیب غریبی نباید داشته باشیم که حالا که کتابو دستت گرفتی بخون دیگه، یه فصلشو بخون.
بله.
ما اصولا میگیم اگر میخواید عملکرد خوبی داشته باشید، تایم تنفس به خودتون بدید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من هر 20 دقیقه‌ای که دارم روی کاری تمرکز دارم، بین این تایم های استراحتی کنم، یه آبی بنوشم یا هر کار دیگه‌ای که بخوام یه اکسیژنی بگیرم و دوباره این کارو شروع
بله،
کنم.
بله.
خب دومین مسئله این میشه. سومین مسئله که خیلی اهمیت داره اینه که شما پایان هر کاری برای خودتون یک تشویقی در نظر بگیرید.
بله.
ببین، تشویق کردن همون شرطی کردنه. یعنی من مثلا ممکنه که من از یه شکلات خوشم بیاد، باشه، بعد از 20 دقیقه تو میتونی اون شکلات رو بخوری، یا میتونی اون قهوه یا اون چایی که دوست داری بخوری، یا حتی میتونی تماس تلفنی داشته باشی با اون فرد مورد نظر که شنیدن صداش به تو انرژی میده.
بله.
ولی یادمون باشه، مثلا بعضی وقتا عزیزان به من میگن که ما همین که شروع میکنیم کتاب خوندن، انواع اقسام فکرها میاد سراغ ما و تازه یادمون میفته به کی زنگ بزنیم، چیکار کنیم. مثالی که من بهشون میزنم اینه که شما زمانی که دارید فیلم میبینید، پایین اون سریالی که دارید میبینید یه پیامهای بازرگانی میاد و میره، شما فیلمو متوقف نمیکنید، این پیام میاد از پایین تلویزیون شما، برنامه‌ای که دارید میبینید رد میشه میره. فکرم همینه، ما فکر رو نمیتونیم متوقف کنیم، ولی زمانی که داریم کاریو انجام میدیم، از این فکر به عنوان دستگیره استفاده نمی کنیم که بگیریم و بهش پر و بال بدیم، اجازه میدیم که این فکر رد شه بره. خب.
بله.
و به خودمون این وعده رو میدیم که بعد از این 2 فصل خوندن حتما تماس میگیرم، یعنی یک زمانی رو قرار میدم که رسیدگی کنم به این فکر انجام دادن. مسئله بعدی که خیلی اهمیت داره و باز تاکید میکنم، خرد کردن برنامه هامونه. ما از برنامه های کوچیکتر قدم برمیداریم به برنامه های بزرگتر، چون اگر ما وارد یک مسیری بشیم، شروع مسیر خیلی سخت باشه برای ما، ترس ایجاد میشه
و بله. خود ترس مانعیه برای این که من بخوام اون مسیر رو ادامه بدم.
همون عبارت سنگ بزرگ نشانه نزدنه دیگه.
بله کاملا درسته. بله. بنابراین من خوردش میکنم، بعد از این که خورد کردم شروع میکنم به برنامه‌هامو انجام دادن. تو رژیم غذایی هم ما همچین داستانی رو داریم، وقتی رژیم‌های خیلی سختی میگیریم زودتر رهاش میکنیم.
بسیار عالی.
ولی وقتی که این رژیم غذایی شروع میکنیم، مثلا میگیم امروز ما قند رو قطع میکنیم، فردا چربی رو قطع میکنیم، موفق تر هستیم.
درود بر شما. خانم دکتر خیلی لذت بردم از هم صحبتی با شما. حقیقتا این ورز میکنم به حال خیلی خوشحالیم بابت اینکه با اساتیدی مثل شما گپ و گفتی داریم و نکاتی به دانستمون اضافه میشه. کلام پایانی شما؟
آرزوی موفقیت دارم، امیدوارم که تک تک برنامه‌هایی که تو زندگیتون دارید به نحو احسن انجام بشه.
الهی آمین. بهترین دعا. متشکرم از شما و حضورتون. با خانم دکتر فردی عزیز عضو سازمان نظام روانشناسی کشور و پژوهشگر خداحافظی می‌کنیم و سپاسگزارم از همراهی همه شما عزیزان شنونده. فراموش نکنیم که برای شروع کردن نیاز نیست عالی باشیم، اما برای عالی بودن باید از همین حالا شروع کنیم. از قصه‌هامون قصه نسازیم. ماها بد نیستیم، بلد نیستیم، فقط کافیه نکات خوبی به دانسته‌هامون اضافه بشه. سپاسگزارم از همراهیتون. از جمع ما خشت اولی ها تا هفته آینده، خداحافظ.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب هایی که زندگی من را شکل می دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.
جنایات آمریکا و صهیون در آینه سینما.
و این کتاب جدیدترین کتاب من و خدا خواهد بود که در آن تمام قوانین و قواعد اسرائیل جدید نوشته شده.
پرده های پنهان.
پنهان
ماهوارهای جاسوسی نشون میدن آقای برینگ، ولی جنگی رو نشون نمیدن.
پس به چی درد میخورن؟ اگه جنگی رو نشون نمیدن، برای چی سالی 250 میلیارد خرج تسلیحات میکنیم؟ وقتی جنگی رو نشون نمیدن اشکالشون چیه؟ به درد نمیخورن؟ خرابن چی؟
مروری بر سینمای ضد آمریکایی صهیونیستی.
40% از نفت جهان درست از تنگه هرمز رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمونه، جهان تو دستمونه.
پرده های پنهان
در سینما فرهنگ.
فرهنگ
همیهنان گرامی سلام. امیدوارم در هر کجای وطن عزیزمون که هستید سلامت و پاینده باشید. من مصطفی محمودی در این لحظه و در فرصتی که دارم میخوام یکی از فیلم هایی که در نقد سیاست‌های مداخله جویانه، نظامیگری و ریاکاری‌های رفتاری و بنیادین ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در طول نیم قرن گذشته ساخته شده رو بهتون معرفی کنم و بعد از اون هم به شما خواهم گفت چگونه این فیلم‌ها به عنوان یک آینه در برابر چهره سیاست خارجی دولت‌های جنگ طلب و کودک‌کش آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. لطفاً با من همراه باشید. فیلمی که الان میخوام بهتون معرفی کنم اسمش هست سالوادور، یک فیلم به کارگردانی اولیور استون، محصول سال 1986 با بازی جیمز وودز. داستان فیلم سالوادور درباره ریچارد رالسون، یک عکاس جنگی آمریکایی مزدوره که در اوج جنگ داخلی سالوادور در اوایل دهه 1980 حضور داره. او شاهد حمایت بی‌قید و شرط ایالات متحده از دولت نظامی فاسد و سرکوبگر